پیام محمد.
یا نبی الله صلی الله یا محمد، یا ولی الله حفی الله یا محمد، یا بشیر الله نبی الله یا محمد، یا حبیب الله شفیع الله یا محمد، یا خیر خلق الله
یا رسول الله.
برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خدا. سلام، سلام و درود فراوان خدمت شما هموطنان عزیز و مهربان در جای جای ایران. یه سلام ویژه به ترکمنهای عزیز در سراسر ایران. با ویژه برنامه پیام محمد، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، به مناسبت هفته وحدت در کنار شما هستیم. هفته وحدت رو خدمت همه شما مسلمانان در ایران و جهان تبریک عرض میکنیم و امیدواریم در یک ساعت پیش رو همراه بنده و همکارانم باشید در ویژه برنامه پیام محمد. جمعیت استان گلستان بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 1,868,819 نفر بوده است. چندین قوم در این استان زندگی می کنند که شامل ترکمنها، فارسی زبانان، سیستانیها، بلوچها، ترکای آذربایجانی و قزلباش، مازندرانی و قزاقها می شود. فارسا به دو دسته بومی و مهاجر تقسیم می شوند. فارسای بومی بیشتر به گویش های گرگانی، کتولی و مازندرانی تکلم می کنند. مهاجران به این استان هم بیشتر سیستانی، بلوچ، سمنانی و خراسانی هستند. ترکمن ها در بخش شرقی، مرکزی و شمالی استان و همچنین در مرکز استان سکونت دارند. آنها سنی مذهب هستند و به زبان ترکمنی تکلم می کنند.
ایران سرزمینی است تشکیل شده از گروه‌های قومی مختلف با ویژگی‌ها و رسوم سنتی مخصوص به خود، که البته همه این گروه‌ها در ایرانی بودن با یکدیگر مشترک هستند. سه استان مهم گیلان، مازندران و گلستان در کناره‌های دریای مازندران و دامنه‌های شمالی کوه‌های البرز قرار گرفتند. دشت گرگان که بخش اعظم استان گلستان را تشکیل می‌دهد، مکان اصلی استقرار ایرانیان ترکمن است. البته برخی از ترکمن‌ها نیز در بخش‌های شمالی استان خراسان زندگی می‌کنند. این نواحی که شامل دو بخش کوهستانی در شرق و دشتی در غرب است، ترکمن صحرا نام دارد. ترکمن‌ها شاخه‌ای از ترک‌های آسیای میانه هستند و در بخش جنوب غربی آسیای مرکزی یعنی جمهوری ترکمنستان و نواحی شمالی ایران یعنی ترکمن صحرا و افغانستان زندگی می کنند و می گویند که گروهی از آنان نیز در عراق و ترکیه مستقر هستند. مردم این قوم از چندین گروه بزرگ تباری تشکیل شدند و هر یک از این قبایل بزرگ به تیره ها و زیر تیره ها و توایف کوچک تقسیم می شوند که تمام این گروه ها دارای زبان و سنت های فرهنگی مشابهی هستند. ترکمن ها زبان خود را ترکمنچه یا ترکمن دیل، یعنی زبان ترکمنی می نامند. زبان ترکمنی مانند زبان ترکیه، آذربایجان و ترکیه به طور گسترده با زبانهای عربی، فارسی و روسی آمیخته شده است. استفاده از لغات، ترکیبات و مضامین فارسی و عربی در ادبیات ترکمن در گذشته نیز رواج داشته، زیرا زبان علمی و ادبی حوزه ها و مدارس آسیای مرکزی بیشتر همین دو زبان است. در خدمت جناب دکتر مشیری، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب اشایر ایران هستیم که ایشون درباره ایل ترکمن و تاریخچه این قوم برای شما صحبت میکنند.
ایل ترکمن ساکل شمال ایران در عرض جغرافی 35 تا 38 درجه و در طول 55 درجه شرقی، این طایفه در این نواحی زندگی میکنند و دارای دو طایفه بزرگ هستند به نام طایفه یموت و طایفه کوکلان و تکه. اصلیت این ایل از ترکستان و مغولستان هست که از زمان حمله ترک‌ها و به خصوص مغول‌ها در این منطقه گرد آمدند و به شغل چوپانی و دامداری مشغول هستند. طایفه‌های از این شاخه مثل قره‌قیونلوها و آق‌قیونلوها که آنها را حکومت‌های ایلخانی و چوپانی نیز نامیدند، دنباله همین اقوام ترکمن هستند. مورخین زیادی در مورد سلجوقیان و قزها و سایر ترکا در ایران که حکومت کردند، ریشه اینها را دنباله همون ریشه های ترکای ترکستان مرکزی و مغولی می دانند. این ایل گرچه امروز کوششینان مهمی به حساب نمی آیند، ولی هنوز در بعض از قسمت ها به شغل دامداری و کوچه‌های کوچک مشغول هستند، ولی بیشتر آنها امروز اسکان یافتند و در نواحی مینودشت، کلاله، گنبد، بندر ترکمن و بجنون به صورت اسکان یافته زندگی میکنند و همونطوری که اشاره شد شغل آنها علاوه بر دامداری، کشاورزی، صنایع دستی مشغولند. امروزه تقریبا شهرنشینی در اینا اثر کرده و خاصیت کوچنشینی خود را تا قدری از دست دادند، ولی هنوز آنها را به صورت ایل یا ایلات ترکمن ما میشناسیم. ترکمن های امروزی گرچه از نژاد مغول و ترک هستند، ولی امروزه همه ایرانی هستند و مسلمان. نژاد آنها از نژاد زرد هست و این منطقه از نظر جغرافیایی به منطقه گلستان، شروع تا استپ‌های منطقه ترکمن صحرا ختم می‌شود. طوایفی که در این ایل زندگی می‌کنند به دو طایفه مهم همطور که اشاره شد ما تقسیم کردیم: طایفه یموت که دارای تیره‌های مهم جعفربای و آتابا هستند و بیشترین اقوام از این تیره یموت است. یموت ها علاوه بر دامداری از پرورهای قابل ملاحظه هستند که امروز از پای ترکمنی نه تنها در ایران معروف هستند، بلکه در سطح جهانی به نام از پای ترکمن شهرت خاصی دارند. یموت ها نسبت به گوکلان ها و تکه ها ثروتمند نیز هستند و دارای املاک زیادی نیز می باشند. یموتا در نواحی آقله، گنبد گاووس، گومیشان زندگی می کنند. گوکلان ها و تیکا در نواحی مراول تپه و شمال تا بوجنورد منطقه جغرافی آنها ادامه دارد. گوکلان ها و تیکا علاوه بر شغل دامداری به پرورش زنبور عسل، کرم ابریشم نیز اشتغال دارند و از زمانهای پیش نیز این مشاغل را دوست داشته و امروز یکی از اقتصاد مهم آنها پرورش زنبور عسل و کرم ابریشم می باشد.
هر سال در ماه ربیع الاول به مناسبت میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در فاصله 12 تا 17 ربیع الاول در ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی هفته وحدت برگزار می شود. به اعتقاد اکثریت اهل سنت 12 ربیع الاول و به نظر اکثریت اهل شیعه 17 ربیع الاول روز میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. این اختلاف سبب شد تا امام خمینی رحمت الله علیه با نامگذاری این ایام به نام هفته وحدت هم به نظر دو مذهب بزرگ اسلام احترام گذاشته و هم بر لزوم وحدت بیش از پیش جهان اسلام صحه گذارد.
Helikten elime saçıldı yavti Dünya nurum alanına dalık vakti Ya Muhammed bu cahana hoş geldin Ya Muhammed bu cahana hoş geldin Bağışlığın beni söylerim kesir Bağışlığın beni söylerim kesir Oğuzağımda kal yar kalımın kısır Didarın öyme taşın ki asır Ya Muhammed bu cahana hoş geldin Ya Muhammed bu cahana hoş geldin Didarın öyme taşın ki asır Ya Muhammed bu cahana hoş geldin Ya Mustafa bu dünyaya hoş geldin.
در این بخش از برنامه پیام محمد ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آخوند عبدالجلیل فرهمند، مدرس و کارشناس فرق و مذاهب. جناب فرهمند، خدمت شما سلام عرض میکنم و هفته وحدت رو به شما تبریک میگم.
منم همچنین با عرض سلام و خدا قوت میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت ایشان را و همچنین هفته وحدت رو به همه مسلمین جهان تبریک عرض میکنم.
متشکرم. جناب فرهمند، در مورد اهمیت اعیاد مذهبی و شادی در خانواده صحبت می‌فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. صدق الله العظيم. از طرف خداوند نور و کتاب آشکاری به سوی شما آمد. خداوند به برکت آن کسانی را که از خوشنودی او پیروی کنند به راه‌های سلامت هدایت می‌کند. وحدت مسلمانان جهان از مسائل ضروری جامعه اسلامی است. ببینید، در اسلام همیشه خداوند به همه بندگان خودشان صله رحم رو در اولویت کار خودش میذاره. حتی به خود پیامبر خداوند سفارش میکنه که با مسلمانان و با همه‌ای که در اهل بیت خود کنار شما هستن به رحم و شفقت برخورد بکنید. به خاطر همین در مناسبت های ملی و مذهبی، جشن و پایکوبی مثل میلاد نبی مکرم اسلام که جامعه اسلامی کنونی از لطف و الطاف این پیامبر نورانی برخوردار هست، من این شادی رو و این مرحمت رو جایز میدانم در همه مراحل زندگی، خصوصا با خانواده و جامعه‌ای که دین اسلام را به عنوان الگو و منصب خود میدانند. انشاءالله بخیر. شادی در خانواده به انسان جلا میبخشونه. خود پیامبر وقتی که حسنین، امام حسن و امام حسین را میدیدند، در چهره ایشان نوری و خندانی در لبان داشتند که همیشه امام حسن و امام حسین را در گردن خودشون و یکی در دست خودشون میگرفتند و همیشه با اینها بازی میکردند. حتی با اهل بیت خودشان، با زنان خودشان در خانه خودشان به نحوی احسن برخورد می‌کردند که احساس نمی‌کردند که نبی مکرم اسلام به عنوان وحی الهی هست، کسی که از طرف خداوند است. در جاهایی با مردم اینقدر شادی و شادمانی می‌کردند و خوشحالی می‌کردند که بعضی از مواقع حتی خانواده خودشان اون صفت اصلی پیامبری رو فراموش می‌کردند. یعنی یه جوری به اونا برخورد می‌کردند که فقط لقب پدر بودن در خانواده باشه، نه اینکه مثلا پیامبر بودن رو. در اولویت کار خودشان قبل از پیامبری انسانیت را و بشریت را و اون الگو بودن خودشان را به خانواده خودشان انعکاس می‌دادن. اگر ما خودمان را پیرو به همین پیامبر می‌دانیم، اگر خودمان را در سلسله جامعه اسلامی و پرچم اسلام اگر قبول داریم، باید پیروی پیامبری باشیم که این را قبول دارن. یعنی در کنار منصب انسان، در کنار انسان بودن، فقط انسانیت رو باید قبول داشته باشه. به خاطر همین پیامبر در همه کارهای خودشان، در خانواده، در بیرون از کار، برخورد شایسته‌ای با انسانیت و بشریت داشتن که هیچ فرقی و تفاوتی ما بین دیگران احساس نمی‌کردن.
بله، متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون. همچنان با ادامه برنامه پیام محمد در کنار شما دوستان عزیز شنونده هستیم. گرامی با تفته وحدت که خونسا کننده توطئه های دشمنان در مسیر تفرق افکنی است.
غرب همچنان از راه های مختلف می کوشد تا روزنه هرچند تاریک برای نفوذ به مسلمین جهان پیدا بکند و آتش تفرقه را شعله ور سازد.
دشمنان دنیای اسلام دنبال این فکرند، دنبال این نقشند. خوب فهمیدند که اگر در دنیای اسلام مذاهب اسلامی گریبان یک دیگر را بگیرند و کشمکش با هم دیگر را شروع کنند، رژیم غاصب صهیونیست نفس راحتی خواهد کشید. اینو خوب فهمیدند، درست فهمیدند. لذا از یک طرف گروه های تکفیری رو به راه می اندازن که نه فقط شیعه رو تکفیر کنن، بلکه بسیاری از فرق اهل سنت رو هم تکفیری ها تکفیر کنن. از اون طرف هم یه عده مزدور رو به راه می اندازن که برای این آتش هیمه فراهم کنند، بنزین روی آتش بریزن که می بینید، می شنوید یا خبر دارید که وسائل ارتباط جمعی و رسانه در اختیار اینها میگذارند. در کجا؟ در آمریکا. در کجا؟ در لندن. اون تشیعی که از لندن و از آمریکا بخواد برای دنیا پخش بشود، اون تشیع به درد شیعه نمیخوره.
گرامی با هفته وحدت که ملت ما را منسجم‌تر می‌کند و امتمان را با رهبر خود پیوندی مجدد می‌زند. همینک گفتگو می‌کنم در ادامه برنامه با جناب آخوند عبدالجلیل فرهمند، مدرس و کارشناس فرق و مذاهب. جناب فرهمند، صحبت می‌فرمایید از نشانه‌هایی که نشان دهنده وحدت در بین مسلمانان هست.
وحدت مسلمانان جهان از مسائل ضروری روز جوامع اسلامی است و همه باید بر محور جامعه و فراگیر که تمامی مذاهب و اندیشه‌های دینی آن را قبول داشته باشند گرد هم آیند و یک پارچه و هماهنگ حرکت نمایند. ببینید، وقتی که آیه قرآن به خود پیامبر اعظم نازل میشد و عیدو لهم استطاعت من قوه، یا مثلا با هم همبرادری، اولین فردی که به این آیه قرآن عمل میکردن خود پیامبر بود. خود پیامبر به این آیه عمل میکردن. مگر نبود پیامبر ما بین عرب و عجم هیچ فرقی نداشت؟ سلمان فارسی به عنوان یک عجم لشکر عظیمی رو در اختیار سلمان فارسی قرار داد. یعنی شکستن ما بین عرب و عجم، یا بلال حبشی یک برده سیاه چرده را به عنوان مؤذن خود قرار داد، یعنی شکستن بین سیاه و سفید. که مسلمان ها باید از پیامبر خود الگو بگیرن، الگوی نهضت اسلامی، و مسلمانان موظفن از رهنمودهایشان پیروی کنند، چه در گفتار و چه در عمل. سیره پیامبر به ویژه سیره تربیتی ایشان که در قالب مبانی اهداف و تربیتی به همه جامعه اسلامی انجام گرفته، که در قالب اصول تربیتی نبی میتوان را تبیین کرد، سهم عمده‌ای در وحدت جامعه اسلامی داشته. زیرا یکی از اهداف مهم پیامبر اسلام تعلیم و تربیت انسان‌ها بوده و در این زمینه فعالیت‌های فراوانی انجام داده است. وحدت و انسجام یکی از دغدغه‌های پیامبر بود در زمان حیات سیاسی و اجتماعی اسلام. اگر مروری به سیره نبوی انجام بدیم، می‌بینیم که پیامبر مقتدرانه مستحکم در وحدت و همدلی همه مسلمانان را به دور خودش جذب کرد. اولویت اصلی این رو من میتونم یاد بکنم، پیمان اول با مردم مدینه، اهم از مسلمان و غیر مسلمان که یهودیان هم داخل شهر بودند، که پیامبر آمد اتحادی رو ما بین این مسلمانان انجام گرفت. یکی از الگو و اسره اصلی ما مسلمانان هست. کسانی که در جامعه کنونی دارن میبینیم جای تأسف داره که میگویند فقط الله به غیر از محمد. آیا اسلامی را مکمل تر از این داریم که بگوییم لا اله الا الله محمد رسول الله؟ که این یک صلح و دوستی و یک جای برای تمدن نوین اسلامیه. اگر ما در اسلام تمدن نوین فرهنگی اسلامی نداشته باشیم، این اسلام بدون شاخ برگه. ببینید، اگر ما اسلام را اون ریشه اصلی آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و یوم الاخر قرار بگیریم، شاخ برگ اون صله رحمه، شاخ برگ اون صلح و دوستی هست.
متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمندتون، آخوند عبدالجلیل فرهمند، مدرس و کارشناس فرق و مذاهب.
Zalimlerin yolun kalıp bir ıslam yol getirdi, bir anas dayan getirdi. Hıpkılığın barışağı sılmadır, sılmadır, bahşettiler şiirin canları. Hey, Allah için coşan kadar bizi mağfada yetirdi, bizi mağfada yetirdi.
گرامی باد این هفته که بازوها را با هم گره زده، توانها را در جهت واحد و بر ضد دشمن متجاوز به کار می گیرد.
محمد برادری، همدلی، وحدت. بهار همدلی در ربیع الاول.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات
ویژه برنامه پیام محمد، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، در کنار شما هستیم و خیلی خوشحالیم از این که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه گفتگو میکنم با جناب آقای هادی خرمالی، نویسنده و فرهنگی. آقای خرمالی سلام بر شما، هفته وحدت رو خدمت شما تبریک عرض میکنم.
سلام به جمع مجریان و رسانه‌کار رادیو فرهنگ و به تمام هم‌میهنان عزیز خودم در سراسر میهن اسلامی. بفرمایید.
متشکرم. جناب آقای خرمالی، خودتون رو معرفی بفرمایید برای شنوندگان عزیز، اینکه در زمینه ادبیات چه فعالیت‌هایی داشتید تا اینکه برسیم به پرسش‌هایی که من مطرح خواهم کرد. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بنده هادی خرمالی، ساکن شهرستان گنبد کابل، استان گلستان هستم. فرهنگی بازنشسته و متولد از سال 40. بفرمایید.
در مورد فعالیتاتون صحبت می‌کنید، اینکه چه آثاری رو خلق کردی و در چه حوزه‌هایی؟
من بیشتر در آثارم در داستانی نزدیک 12 اثر چاپ کردم.
بله.
و از این عنوان اثر چاپی خودم تقریبا 3 عنوان به نام یکی چشمان زنده است، نمره 20 و راه شب، رو به دفاع مقدس یاد دوستان هم نظم خودم بوده و بقیهش در رابطه با فرهنگ و آداب و آثار مردم ترکمن و معرفی این قوم به همگان عزیز خودم باشه.
چه خوب، راجع به این کتاب ها بیشتر صحبت میکنید.
در رابطه با کتاب چشمانم زنده است که اولین اثر من در سال 1969 به چاپ رسید با 5000 تیراژ و بعد چاپ شدنش با 2000 تیراژ به چاپ رسید، این اثر در رابطه خواستم اولین کاری کرده باشم یادی کرده دوستان همکلاس و همرزم خودمان که در یک مدرسه دبیرستان درس می‌خوندیم، کنار هم بودیم، شاد بودیم، میگفتیم، میخندیدیم و اینها بر اساس وظیفه میهنی و دینی خودمان رفتن و شهید از کنار ما رفتن. خواستم به هر شکلی این دوستان همی در ذهن خودم داشته باشم و همین باعث شد قلم به دست بگیرم و اولین اثر خودم را با عنوان چشمان زنده است به چاپ رساندم. در این اثر هدف اصلی من این بود که میخواستم بگم اقوام ایرانی از هر قوم، از هر نژاد، از هر رنگ برای پاسداشت آب و خاک میهنستان خودشان از جانشان مایه گذاشتن و از سرمایه اصلی خود جان دریغ نکردن و صادقانه در راه میهن خاک ایران به شهادت رسیدن، ایثارگری کردن و جان باز شدن و خیلی از این دوستانی که از هر طیفی خواستین در بین ما بودند و هستم.
خواستم
از این دوستان یاد کنم و در واقع همین باعث شد کتاب چشمان زنده است رو به خاطر دوستان بنویسیم و در این کتاب چشمان زنده است بیشتر نقش مردم ترکمن در دفاع مقدس بود. تصویر کشیدیم.
بله گرامی، می‌داریم یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس رو. بفرمایید.
بله بله. بعد کتاب بعدی من علیمه با غم‌های جدایی، در حالت بای پیرزمی 90 ساله بودم، اون سال 70 من نوشتم اینو. این در حالت با یک زنی بود که در تاریخ ترکمن از برای این کسایی که برای پاس داشته عقیده به چیز خودشان در حالت با کشور کمونیست شوروی اون روز جنگیدن و وارد خاک میهن شدن، در واقع به نشستی که با این گروه قومی داشتم این بود و ادامش کتاب نمره 20 بود که از یاد شهدای استان گلستان از هر قومی انتخاب کردیم با جمع دوستان نویسنده استانی خودمان، زندگی نامه این دوستان شهدای عزیز خودمان به داستان تبدیل کردیم. این نمره 20 یکی از این کتاب هست و ادامش کتاب راه شب بود که یکی از آزادگان شهرستان آزادشهر در بود به استان گلستان، اون هم حالت تنری داشت اونجا عزیزان سالگر آزاده ایمان چه زحماتی را برای اینکه بتونن دوباره به میهن خودشان برگردن کشتن، اون تصویر کشیدن و کتاب‌های آثار من بیشتر در همین روش و بعدی هم تاریخ ترکمن، تاریخ قدیم و فعلی ترکمن بود که در واقع ذهن نویسنده و قلم نویسنده انعکاس می‌یابد از اون که ما در ذهنش هست، یعنی نویسنده اون چیزی می‌نویسه در ذهنش هست روی کاغذ خانه خواسته شکل میگیره. یعنی من همیشه سعیم بر این بود که بتونین در آثار خودم را همیشه انسانیت مد نظر هم.